محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بازداشت یک ایرانی در دانمارک را به اتهام تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحفاظ را توطئه موساد می‌داند.
اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
تنها 3 روز به آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران باقی مانده است. روز دوشنبه آنها نیز آغاز می‌شوند. رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از وجود فساد در همه وزارتخانه‌های کشور خبر داده است.
اینا به نظر من بخش زیادیش به این رویکردهای خاص سیاسی، بخش زیادیش به انحصار و تملک قدرت سیاسی در اختیار و چنبره عده خاصی قرار گرفتنه.
و برنامه هفتگی تابو، شانس دیگر برای شنیدن آن. عزیزان، همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. در پی بازداشت یک ایرانی به ضمن تلاش برای حمله به اعضای جنبش الاحواز در دانمارک و فراخوانده شدن سفیر این کشور از ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مطرح شدن این موضوع را توطئه سازمان اطلاعات اسرائیل یا همان موساد خواند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بالاترین مقام ایرانی است که تاکنون نسبت به اتهامات مطرح شده از سوی دانمارک علیه ایران واکنش نشان داده است. محمد جواد ظریف در توییتر خود نوشته است: اقدامات ستیزه‌جویانه و انحرافی موساد در اجرای عملیات پرچم دروغین تنها عزم ما را راسخ‌تر می‌کند تا با جهان به نحو سازنده‌ای تعامل کنیم. عملیات پرچم دروغین با آن دست از عملیات گمراه کننده گفته می شود که این تصور را ایجاد می کند که گروه ها یا کشورهای دیگری عامل آن هستند. سرویس امنیتی دانمارک روز سه‌شنبه خبر داده بود که یک شهروند نروژی ایرانی تبار در این کشور به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پلیس دانمارک می گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه جنبش آزادبخش الاحواز در رینگت در 60 کیلومتری جنوب غربی کوپن هاک اکس گرفته است. میر جاودانفر، روزنامه‌نگار ساکن اسرائیل، میگوید که رسانه‌های اسرائیل در مورد دخالت این کشور در پرونده اطلاعاتی را منتشر کردند.
در رسانه‌های اسرائیل منتشر شده گزارش‌هایی که سازمان جاسوسی موساد بوده که این کسایی که الان متهم شدن در دانمارک آنها را دنبال کرده و بعد از اون اطلاعات در مورد این که متهم شدن رو به سازمان جاسوسی دانمارک واگذار کرده و اونها بودن که بعدن رفتن و این اشخاص رو دستگیر کردن در کوپنهاگ. الان هم ببینید احتمال همه چیز وجود داره، ولی یه لحظه بیاید فکر بکنیم که اگه الان موساد بخواد همچین چیزی اختراع بکنه، الان کسی که متهم شدن باید برن جلوی قوه قضاییه دانمارک بایستن که مستقل هستش و قضاوت بکنه. اگه موساد بخواد یه چیز جعلی به وجود بیاره، خب اینا به احتمال زیاد میتونن فاش بکنن و میتونه خیلی به اسرائیل صدمه بزنه. پس بنابراین من بعید میدونم.
روز چهارشنبه همچنین وزیران خارجه 5 کشور سوئد، نروژ، فنلاند، ایسلند و دانمارک با انتشار بیانیه مشترکی از اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای انجام سوء قصد در خاک دانمارک علیه مخالفان جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی کردند. این بیانیه در زمانی منتشر شد که تنها 5 روز تا آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصت باقی است. تحریم‌هایی که تاکنون اتحادیه اروپا از جمله مهم‌ترین مخالفان آن قلمداد شدند. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی ساکن آلمان، در مورد همزمانی آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران و طرح دوباره عملیات تروریستی ایران در خاک اروپا میگوید:
سابقه نشون میده که نظام‌های اقتدارگرا منطقشون و دلیلشون درست بر عکس اون چیزی است که فکر میشه. مثلا عین این کار رو در زمانی که آقای رفسنجانی شروع به بازگشایی فضا با اروپا کرده بود، با قتل مرحوم دکتر بختیار، سپس ترور قاسملو، بعد ترور شرفکندی و قتل‌های زنجیره‌ای در ایران انجام دادن و هر کدوم از اینا رو که ما بسنجیم زمان مناسب نبوده. منطق نظام‌های اقتدارگرا و توتالیتر معمولاً ترساندن و زهر چشم گرفتن از مخالفینه و اصولاً راهکار دیگه ای نمیشناسن.
اتهام برنامه‌ریزی برای ترور یکی از مخالفان جمهوری اسلامی 4 ماه پس از آن مطرح شده که یک دیپلمات ایرانی به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و هفته پیش از فرانسه اخراج شد. در خرداد ماه نیز 2 فرد مظنون به قتل یک شهروند ایرانی در هلند محاکمه شدند. این افراد متهم شدند که محمد رضا کلاهی صمدی، مسئول اصلی انفجار ساختمان حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 را با شلیک گلوله به قتل رساندند. حسن شریعت مداری میگوید صدور حکم قتل افراد از سوی جمهوری اسلامی اتفاق تازه‌ای نیست.
گروهی در جمهوری اسلامی هستند، حالا اگه همه حاکمیت را هم نگیم، فتاوی امنیتی میرن از بعضی از دستندرکاران معمم جمهوری اسلامی و حتی از نزدیکان یا خود آقای خامنه‌ای میگیرن، بر اساس اون وظیفه شرعی میدونن کشتار مخالفین رو و این کار رو میکنن و فکر میکنن که جمهوری اسلامی با النصب الرب بیمه میشه و این ترساندن مخالفینه. اینا بقیه چیزها رو فکر میکنن در سایه این نوع قدرت نمایی حل میشه و ایران رو هیچ حاشایی ندارن که به سمت جنگ ببرن.
لارس لوک راسموسن نخست وزیر دانمارک روز 4 شنبه اقدام منتسب به دستگاه امنیتی ایران را غیر قابل قبول خوانده و تاکید کرده بود که موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. بر اساس خبرهای منتشر شده روز 5 شنبه نیز فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نخست وزیر دانمارک دیدار و درباره ادعای خنثی کردن طرح ایران برای سوء قصد در خاک این کشور گفتگو کرده است. نخست وزیر دانمارک نیز اعلام کرد که کشورش در تماس با متحدان اروپایی است و ابراز امیدواری کرد که در ارتباط با اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای طراحی یک حمله در خاک دانمارک پاسخ یک پارچه به ایران داده شود.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. لازم به توضیحه که بر اساس گزارش سایت نیوز این انگلیش که اخبار نروژ رو پوشش میده، این اریکسون سوریده وزیر امور خارجه نروژ با احضار حسن حبیب الله زاده سفیر ایران به دفتر خودش به او توضیح داده که نروژ تا چه اندازه اتهام دست داشتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ترور مخالفان تهران در خاک دانمارک همسایه خودش رو جدی تلقی میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز 14 آبان ماه دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سر گرفته خواهد شد. این تحریم‌ها که صنایع نفت و گاز ایران را هدف قرار داده، همزمان با آغاز اجرای برجام به حالت تعلیق در آمدند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور داد که تحریم‌های هسته‌ای که شامل صادرات نفت و گاز ایران می‌شود، دوباره به اجرا درآیند. جمشید زند از رادیو فردا.
دونالد ترامپ 5 روز پیش از سرگیری تحریم‌های نفتی یک یادداشت کوتاه رسمی خطاب به وزرای خزانه‌داری، انرژی و وزارت خارجه ارسال کرد. در این یادداشت آقای ترامپ تاکید کرده که او به این نتیجه رسیده که در بازار جهانی به اندازه کافی نفت و مشتقات نفتی از طرف کشورهای دیگر تولید می‌شود و کاهش خرید نفت از ایران تأثیری در بازار نخواهد داشت. همزمان خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حجم تولید نفت در کشورهای عضو اوپک به بیش از 33 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح تولید در 2 سال اخیر است. قیمت نفت هم که به بشکه 86 دلار رسیده بود، در هفته‌های اخیر با 10 دلار کاهش به حدود 76 دلار در هر بشکه رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در جلسه روز 4 شنبه هیئت دولت بار دیگر گفت آمریکا نمیتواند نفت ایران را قطع کند و یا آن را به حد مورد نظرش برساند. آقای روحانی ادعا کرد مردم ایران از آمریکا عصبانی هستند، نه از دولت و نظام خودشان. همزمان با این اظهارات آقای روحانی و یادداشت رسمی دونالد ترامپ در مورد وضعیت بازار جهانی نفت، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در یک مصاحبه رادیویی گفت ایران اکنون درد ناشی از تحریم‌ها را احساس می‌کند و از هفته آینده که تحریم‌های نفتی از سر گرفته می‌شود، این درد بیشتر خواهد شد. آقای پومپئو از آلمان به عنوان یکی از نمونه‌های نام برد که مقامات رسمی و دولتش بر سر حفظ برجام تأکید می‌کنند، ولی شرکت‌های خصوصی آن کشور بازار ایران را ترک کرده‌اند. وزیر خارجه آمریکا بار دیگر تأکید کرد که خواست واشنگتن این است که ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و اگر به گفته آقای پومپئو جمهوری اسلامی رفتاری عادی داشته باشد می تواند به جامعه جهانی بپیوندد، اما تا آن زمان آمریکا مجبور است به فشارهای خود ادامه دهد. این اظهارات آقای پومپئو پاسخی بود به سخنان اخیر محمد جواد ظریف که گفته بود آمریکا با این اقدام به ملت ایران ضربه میزند. آمریکا بارها گفته که خواهان تغییر رفتار حکومت ایران است و حاضر است با مقامات ایرانی بر سر میز مذاکره بنشیند و در چارچوب گسترده‌تری از برنامه هسته‌ای با ایران گفتگو کند. این پیشنهاد بارها از طرف ایران رد شده است. از سوی دیگر جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم روز گذشته تأکید کرد که هدف آمریکا افزایش هرچه بیشتر فشار بر ایران است، اما در این حال نمی‌خواهد که به دوستان و متحدان خودش آسیبی برسد. آقای بولتون که اخیراً سفری به چند کشور منطقه خاورمیانه داشت، تأیید کرد که امکان دارد متحدان آمریکا و مشتریان نفت ایران نتوانند حجم خرید نفت از جمهوری اسلامی را به صفر برسانند. روز پنج شنبه روزنامه اکونومیک تایمز هند گزارش داد که آمریکا با ادامه خرید نفت از ایران توسط پالایشگاه‌های هند تا حدود 5 ماه دیگر موافقت کرده است. این گزارش از طرف مقامات رسمی هند و آمریکا تایید نشده است. هفته گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایران با استفاده از نفتکش‌های بزرگ حدود 20 میلیون بشکه نفت خام به بندر دالیان چین فرستاده تا نفت مازاد خود را در آنجا ذخیره کند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ، صادرات نفت ایران در ماه گذشته به 1,300,000 بشکه رسید که حاکی از کاهش 50% صادرات نفت ایران است.
جمشید زند گزارش می‌داد. عزیزان بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون.
هیچ کس از آمریکا ناراحت نیست. اگر تحریم های آمریکا نبود، شما 2,000 سال عمر می‌کردید و مانند مغول ها، سک ها و گربه های ما ملت رو هم تیرباران و اعدام می‌کردید. تمام جوانان ما رو کشتید. ما از آمریکا ناراحتیم. رژیم ایران فقط 2 تا مشکل داره. مشکل اولش اینه که اکثرشون واقعا نمیفهمن. مشکل دوم، نمیخوان که بفهمن، علل خصوص قوه قضاییه. شما پیدا کنید پرتغال فروش را.
آقای روحانی، مردم ایران از آمریکا عصبانی نیستند، بلکه با این استیصال تازه از خواب 40 ساله بیدار شده اند و دست به دامن پادشاه بزرگ ایران کورش کبیر شده و می‌خواهند به اصلیت ایرانیشان، یعنی زندگی با غرور و افتخار، نه زجر و نکبت، برگردند.
چه حرف مضحکی شما میزنید که مگر آمریکا اومده اینجا داره حکومت میکنه؟ مگر آمریکا باعث شده این همه دزدی‌های شما برملا بشه؟ مگر آمریکا باعث شده که مردم به فقر و فحشا رو بیارن؟ مگر آمریکا باعث جنگ ایران عراق یا مثلا حضور نظامی شما در سوریه و نمیدونم یمن و لبنان و نمیدونم فلسطین اینا شده؟ شاید واقعا شما خودتون یه چیزایی میدونید که با مردم ایران در میان نمیذارید. نمیدونم، شاید واقعا شما هم از آمریکا مستقیما دستور میگیرید که
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شاید هم به پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 هر کدوم که براتون راحت تره. و ما بشنوید که رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی از وجود فساد در همه وزارتخانه های کشور خبر داده. همزمان گزارش شده که رئیس سازمان صنعت و معدن در استان خراسان شمالی به اتهام اختلاس و فرماندار سابق چابهار به اتهام اخذ رشوه بازداشت شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد مسئله فساد در ایران دیدگاه یک روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است. محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد.
مسئله فساد همطور که تو بیان مسئولین کشور هم اومده در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی معطوف به پاری از اقدامات انحصار آفرینه. سرچشمه انحصارها تمایز بین مدیران و تبدیل اونها به مدیران خودی و غیر خودی شد. یعنی وقتی که یه مدیری در یه مجموعه خودش رو وابسته و متعلق به یک جریان قدرتمند حامی خودش میدونست و احساس میکرد که خراب شدن او به خراب شدن جریان منتهی میشه و نهایتا لاپوشانی خواهد شد، نوعی ایمنی برای اونها ایجاد میکرد. اینا به نظر من بخش زیادیش به این روی کردهای خاص سیاسی، بخش زیادی است به انحصار و در حقیقت تملک قدرت سیاسی در اختیار و چنبره عده خاصی قرار گرفتن قدرت سیاسی.
آقای جوادی سار، این گونه که شما اشاره کردین مشکل ساختاری هستش. کم شنیده نمیشه که بعضی مسئولان طریقه مقابله و مبارزه با فساد رو به شکل سنتی، یعنی به وسیله اشد مجازات یا به طور کلی با احکام قضایی حبس مطرح میکنن. در سالیان اخیر هم کسانی چون فاضل خداداد یا مهافرید امیر خسروی به اتهام اختلاس و فساد حتی اعدام شدن، گرچه نه تنها تغییری حاصل نشد بلکه فساد انگار وسیع‌تر هم شد و اینک به گفته خود مسئولین به مقامات بالا هم رسیده. آیا شما آقای جوادی سار به عنوان یک روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی در ایران با توجه به شرایط حاکم بر کشور دگرگونی ساختاری برای مقابله و مبارزه با فساد رو فکر میکنین میتونه امکان پذیر باشه؟
میشه، غیر ممکن نیست، ولی شجاعت و یه اراده قوی طلب میکنه که اون اراده قوی باید چشمشو بر بسیاری از حزب‌ها و بسیاری از تغییرات بپوشونه. ببینید، ما سیستم قدرت در کشور و نظارت خاصی بر پاره‌ای از رفتارها یک انحصاری درست کرد که اون انحصار برای عده زیادی ایمنی درست میکرد. خیلی شفاف و روشن بگم که ما بعد از تصویب نظارت استثنایی و یه دست شدن تقریبا فضاهای انتخاباتی و مجلس شاهد کاهش نظارت عمومی بر رفتارهای دولت مردان و اصلا بدنه اجرایی کشور شده، چون نمایندگان اون استقلال رأی، اون شجاعت و بیباکی ناشی از مسئولیت حقوقی و قضایی رو دیگه کمتر داشتن. حتی اون بحثی که نظارت در طول دوره نمایندگی هم باید اعمال بشه و این نماینده بالاخره باید در تمام مدت نمایندگیش تحت مراقبت نگاه نظارت استصوابگونه باشه، اینا همه از قدرت و تحرک و نظارت مجلس بر دستگاه‌های مختلف کشور کاست. مهمتر از اون این که نظارت استصوابی خبرگان رهبری رو به سمتی هدایت کرد که در حقیقت دیگه امروز ما تو جامعه ایران تنها چیزی که از خبرگان رهبری نمیتونیم توقع داشته باشیم توقع بر رفتار زیر مجموعه های رهبری است و اینکه اون مجموعه ها بالاخره به کی باید پاسخ بدن، به رهبری پاسخ بدن، به دستگاه های نظارت و دستگاه رهبری مثل خبرگان رهبری باید پاسخ بدن. اینا یکی بعد از دیگری فضا رو برای یه عده امن کرد و در این دوره احمدی نژاد به بعد هم متاسفانه به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و شرایطی که اقتصاد ایران بهش گرفتار شده بود، راه‌های دور زدن تحریم‌ها و به دست آوردن پول و اعتمادهایی که به افراد مختلف برای فروش کالاهای ایرانی خارج از اون نرم‌های جهانی و به دست آوردن دلار و سرمایه برای ایران پیگیری شد، سبب شد عده‌ای مسیرهای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و مسیرهای دور زدن قانون‌های داخلی رو یاد بگیرن و توی این فضا متاسفانه خیلی به شدت، یعنی در حقیقت بگم فساد دامنگیر شد، گسترش پیدا کرد.
در همین ارتباط آقای جوادی سار، در آستانه دومین مرحله تحریم‌های آمریکا هستیم، فکر می‌کنین باز این فساد همچنان عمیق‌تر و وسیع‌تر بشه با توجه به شرایط موجود؟
اگر اراده نظارتی قوی از جانب دولت، به ویژه از جانب مجلس، چون یکی از وظایف مهم مجلسی ها نظارت بر همه ارکان حکومتیه که شوربختانه باید بگم این نظارت خیلی دقیق و گسترده صورت نگرفته و اگر این نظارت صورت میگرفت این اتفاقات خیلی کمتر میافتاد. ولی به هر تقدیر اگر نظارتی از جانب مجلس صورت نگیره یا آنچه که اتفاق میفته متفاوت با گذشته نباشه و از اون طرف دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی انصافا و عمیقا با فساد اقتصادی مبارزه گسترده‌ای رو آغاز نکنن، خب چه بسا که بخوان دوباره از همون مسیرها برن. در اون صورت ممکنه شاهد گسترده شدن یا عمق پیدا کردن این دست از رفتارهای فسادآلود هم در حوزه اقتصاد باشیم. اما من تصور میکنم با توجه به شرایط امروز که با شرایط دیروز اقتصادی ما از جهت مواجهه با جهان متفاوت تر هست، یعنی ما اون زمان تحریم همه جانبه بین المللی رو داشتیم، الان ما تحریم های یک جانبه آمریکایی رو داریم، از اون طرف این CFT و FATF و اینا که حالا مقدماتش تایید شده و تصویب شده، و اگر این اتفاقات بیفته و یه مقداری هم نظارت افکار عمومی افزایش پیدا بکنه، یه مقداری فکر میکنم فضا رو برای رفتارهای فسادآلود کم خواهد کرد، یعنی حداقل خطرناک میکنه، ریسکش رو میبره بالا.
در مورد مسئله فساد در ایران با دیدگاه محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی آشنا می شدیم که به پرسش های بکتاش خمسپور پاسخ می داد. و ما عزیزان، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا از جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بزرگداشت روز کوروش در ایران انتقاد کرده. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گزارش خود نگاهی دارد به اظهارات این مقام آمریکایی.
رایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا از اقدام جمهوری اسلامی برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشی انتقاد کرده است. به گزارش وبسایت وزارت خارجه آمریکا، آقای هوک در خصوص عدم برگزاری مراسم روز کوروش گفته است: ما گزارش ها در خصوص اقدام نیروهای حکومت ایران را دیدیم که مانع بازدید ایرانیان از این آرامگاه در استان فارس شدند که به گفته او واقعا رقتبار است. برایان هوک میگوید برای آدمی این پرسش مطرح می شود که چرا این رژیم چنین از این مسئله احساس ترس و ناامنی می کند. وی افزوده است کوروش رهبری اهل مدارا بود که راه سازگاری مردم مختلف را در پیش گرفت و کسانی مانند هرودوت مورخ یونانی و گزنفون فیلسوف و مورخ یونانی درباره کوروش نوشتند. برایان هوک همچنین اضافه کرده است که این حق مردم ایران است که بخواهند میراث خود را گرامی بدارند. روز 7 آبان برابر با 29 اکتبر برابر با ورود کوروش به بابل در سال 539 پیش از میلاد مسیح است و طرفداران کوروش هخامنشی این روز را روز کوروش می‌نامند. طی سالهای اخیر گرد همایی هایی در چنین روزی در آرامگاه کوروش در پاسارگاد برگزار شده است. این در حالی است که بنا بر گزارش ها مقام های حکومتی طی 2 اخیر از برگزاری مراسم در پاسارگاد جلوگیری کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ازدحام خودروهای شخصی در مسیرهای منتهی به پاسارگاد در روز 7 آبان بود. به نوشته کاربران، حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در مسیر به طور ملموسی مشهود بود. پیش از این نیز هدر ناورد، سخنگوی وزارت امور خارجه، در توییتی به روز کوروش در گرامی داشت بنیانگذار سلسله هخامنشی پرداخته و خواستار توقف آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران شده بود. هدر ناورد در توییت خود نوشته بود: بیش از 2000 سال پیش کوروش کبیر در ایران باستان مدارای دینی را رواج می‌داد. امروز در روز کوروش رژیم ایران باید درس‌هایی را از رهبری وی بیاموزد و آزار بهائیان، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌ها در ایران را متوقف کند. شماری از شهروندان ایران و همچنین 19 مورخ ارشد تاریخ باستان از کشورهای مختلف در سالهای گذشته از دولت تهران خواستند که روز 7 آبان به نام روز کوروش در تقویم رسمی ایران ثبت شود اما پس از اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه نزدیک به حکومت، به ویژه آیت الله حسین نوری همدانی، به گرد همایی شمار چشمگیری از حامیان ثبت رسمی این سالگرد در پاسارگاد در روز 7 آبان 1395 دیگر اجازه تجمع در آرامگاه کوروش به علاقمندان داده نشده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پیش از اون که به سراغ ورزش دوستان بریم، سرخط چند خبر رو بشنویم. صندوق بین المللی پول از ایران خواست پیش از پایان زمان ضرب الاجل لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بپذیرد. وزارت امور خارجه نروژ در اعتراض به نقش ایران در طراحی ترور یک عضو گروه الاهواز، سفیر ایران در نروژ را احضار کرد. وزیر امور خارجه ایران اتهامات دانمارک در مورد سوءقصد به یک مخالف جمهوری اسلامی را توطئه موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل خواند. دولت یمن در مورد از سرگیری مذاکرات صلح با شورشیان حوثی اعلام آمادگی کرد. و تولیت آستان قدس رضوی برای نخستین بار یگان حفاظت از آرامگاه امام 8 شیعیان در مشهد را تشکیل داد. نوبتی هم باشه، نوبت حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فرداست و خبرهای ورزشی.
آخرین بازی از مرحله 1/8 نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه های ایران روز پنجشنبه برگزار شد و تیم سایپا استقلال را حذف کرد. این مسابقه در ورزشگاه آزادی برگزار شد و دو تیم در یک پیکار 120 دقیقه‌ای 2-2 مساوی شدند و کار به ضربات پنالتی کشید که سایپا برنده شد. سایپا با رهبری علی دایی در حالی پیروز این میدان 120 دقیقه‌ای بود که حدود 90 دقیقه 10 نفره در برابر استقلال بازی کرد. هر 4 گل این مسابقه در نیمه اول زده شد. استقلال 2 گل از روی نقطه پنالتی زد و سایپا که در دقیقه 33 10 نفره شده بود، در دقیقه 42 در حالی که 1-2 بازی را باخته بود 2-2 مساوی کرد. اینکه استقلال نتوانست ظرف 90 دقیقه بر تیم 10 نفره سایپا پیروز شود، انتقادات زیادی را از سوی طرفداران این تیم به همراه داشت. یکی از این منتقدان استقلال، مهدی پاشازاده، کارشناس فوتبال و از بازیکنان سابق آبی پوشان بود.
این مشکل فوتبال ماست که تیمی که 11 نفر است مالکیت توپ بالایی باید داشته باشه، ولی متاسفانه پاس وقتی شما پاسای ساده که هیچ بازیکن تو 10 متری بازیکن استقلال نبود میره تو اوت، اینها واقعیت فوتبالمونه.
که به هر حال استقلال حذف شد و سایپا با ضربات پنالتی به مرحله 1/4 نهایی جام حذفی رسید تا در مقابل نفت آبادان قرار گیرد. یکی از بازی‌های 1/4 نهایی جام حذفی امروز جمعه میان مس کرمان و سپاهان اصفهان در کرمان برگزار خواهد شد. و تیم فوتبال پرسپولیس که برای بازی رفت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا مقابل کاشیما آنتلرز به ژاپن رفته است، نخستین تمرین خود را روز پنجشنبه زیر نظر برانکو ایوانکوویچ برگزار کرد. برانکو، سرمربی کروات سرخپوش‌های ایران، در پایان این تمرین در مصاحبه با گزارشگر شبکه 3 از آمادگی تیمش سخن گفت و اظهار داشت حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا موفقیت بزرگی است. برانکو همچنین گفت این بازی سخت‌ترین مسابقه در باشگاه‌های آسیا است. کاشیما آنتلرز تیمی است که با شکست دادن قهرمان سال پیش باشگاه‌های آسیا به فینال رسیده. پس چنین تیمی قطعاً بسیار قوی است. برانکو همچنین گفت اما ما هم قوی هستیم و ترسی از این تیم نداریم و دوست داریم بهترین نتیجه را کسب کنیم. مطمئناً در تهران هم یک نمایش بی‌نظیر خواهیم داشت. دیدار رفت پرسپولیس و کاشیما آنتلرز به وقت ایران ساعت 9:30 بامداد روز شنبه در ورزشگاه کاشیما ساکر واقع در 120 کیلومتری توکیو برگزار خواهد شد. دیدار برگشت دو تیم یک هفته بعد روز شنبه 19 آبان ماه در تهران ورزشگاه آزادی.
از حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم. بعد نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان، تابو پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه در این مجله هم ما رو همراهی کردید. شبی خوش و یک صبح جمعه بسیار دلنشین در پی اون براتون آرزو میکنم. امیدوارم که پویا، پایدار و پیروز باشید و البته همیشه سربلند. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می کند، دست کم از منظر اخلاقی می تواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضر حیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین، دین پژوه هستند. سلام به تابو این هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده، نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده. مسئله تنها و تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساساً اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی ثبات میکنه، اولویت انبیا نبوده. مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم، در اروپا هم، تا قرن 17 در جریان بوده. نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهام لینکلن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه، بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما ببینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده، در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیتی دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه است. یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که از ایران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبود که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر شما
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص شما، من یه پرسش دیگری دارم. خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم، اما قبل از اینکه با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده. و
کردم نه همه این سنت، کردم اولویت بندی. شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه، همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خمر. طی چند مرحله اجرا میشه؟
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره‌ای که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو میخواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکنه، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره، که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها. اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید، در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% میکشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن به اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست، به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه؟ از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ اصلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره. با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلال تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که شاید این شبهه اینجا مطرح باشه که برده‌داری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه دارید قبل از پاسخ پرسش شما از پاسخ به جناب جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت‌های زیادی در پیچید، عرض می‌کنم با سنت‌های زیادی هم در نپیچید. سنت‌ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی‌ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با اینکه ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، آنجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله بردهداری. به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اونا بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحب، شما به آزاد کردن برده. روزه، اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده بوده و و و و. اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فربه کردن نهاد این استیتیشن برده داری بوده، تمامی که در همین جهان مدرن ما هم تا عرض کنم تا صده های نچندان دور تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خروجی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدونن، این نگاه سورئالیستی به روابط انسانی، به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا این که مسلمان مکلف است رو معیار این بزنیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارای جوامع انسانی. بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم، صرف این که بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت نیست. یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف اسیران جنگی رو شما دو راه بیشتر ندارید، یا اینکه بیاری در داخل جامعه و ببری داخل زندان ها، یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی، در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدند در دوره صفویه که مثلا هنوز بردهداری در ایران بود، ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند. و مسئله پیشگیری بوده، یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد، بنابراین اساسا از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده.
اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی، البته از شما سوالی پرسیدم که میتونیم در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم. آقای جلالی تهرانی، آقای نیکائین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان، خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن. آیا با مجموعه ارزش‌های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساساً آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید، بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید، یا حتی برای ممانعت از جنگ؟ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سوال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری جویی مذهبی توش بوده. شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟
خب ما وقتی که در آیین بردهداری یا در احکام بردهداری نگاه میکنیم، فرزند برده برده است، بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه علل عموم، بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره. ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم. آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم، اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام طرح شده بحث عدالت هستم بوده؟ ببینید من این رو اشاره کردم، آقای نیکائین جواب ندادن. اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن، ارتباط بین قبیله ای وجود داشته باشه، ارتباط ازدواج بین قبیله های مختلف وجود داشته باشه، اینها از سنت شکنی ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده. چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته؟ و اگر انسان ها همه برابر هستند و تفاوت انسان ها در تقواشون هستش، اینها به هر حال یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده، خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن؟ امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه میکنیم، آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره، یا نه ما میتونیم یه بخشی رو بندازیم دور؟ چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 هم یا مثلا در آمریکا در قرن 19 هم بردهداری لغو شده. خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور.
قبل از اینکه برگردیم با آقای میکائیل، میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم. بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته میشدن و این در قرآن هم مجوز داره. در این مورد چه میشه گفت؟
من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای میکائیل گفتن که نگاه رمانتیکی هستش، من چنین برداشتی ندارم. بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش، یعنی مال یملک شماست و شما صاحب اون هستید، این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تعمیم بدید به زنان، نه صرفا زنانی که کنیز هستن به معنای متعارفش برده محسوب میشن یا به معنای احکامیش برده محسوب میشن، بلکه اصلا از مفهوم برده، یعنی انسانی که آزاد نیست، مختار نیست و باید به کسی جواب بده، این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم. از دید امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش حجاب بر سر داشته باشه یک رذیلت اخلاقیه، حتی اگر به خاطر باورهاش باشه. این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده، بنابراین محدود شده. اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همینطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن، از جمله مثلا آیزا برلین در 4 مقاله آزادیش رو طرح میکنه، میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه، یعنی دچار سوء ظن باشه، او هم آزاد نیست، انسان آزاد نیست، هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده.
همینجا میگم نگاه رمانتیک، خیلی خب کسی که الان پارانویا دارن چیکارش کنیم؟ بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته، یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم؟ به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه. این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه، از دیدگاه شما یک انسان روانی، یک انسان مبتلا به پارانویا یا هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگه.
اون یک مثال بود آقای نیکایی، فقط یک مثال.
دقیقاً نگاه رمانتیک همینجا شکل میگیره، اینکه همه انسان‌ها یکسان، بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی، اونم آزادی به معنای قرن 21، اونم آزادی به معنایی که در سال 2018، اونم آزادی به معنایی که در 30 اکتبر 2018 شکل گرفت. مفهومی که روزانه داره ایوالو میشه، تابوهایی که روزانه داره شکنه رو، همینها رو یک تونل زمان، یک ماشین زمان میزنیم، میبریم 1400 سال قبل محمد و آیین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول، زمان شمول، مکان شموله که بنده واقع گرا رو از جناب جلالی تهرانی سوره رئالیست در سیاست جدا میکنه. محمد در فرزند زمانه خودشه، بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه، اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده، ما امروز در دنیا 45,800,000 نفر بردگی داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بردگی مدرن شکل گرفته. بنابراین اینقدر جا افتاده این که این سنت که هست که شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و زور هم برش دارید، در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره.
من برمیگردم به شما آقای جلالی تهرانی. از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن، در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه. آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه، یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه؟ و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام. آقای نیکائیل هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشته و منسوخ شده. هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمیبینیم که شده باشه.
بله، من ابتدا دیدم که آقای نیکائیل از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیقش چیه، که خودشون رو واقع‌گرا نامیدن و من رو سوررئالیست سیاسی. دو سه تا نکته دیگه هم داشتن، از بردهداری مدرن صحبت کردن. 45 میلیون ما برده مدرن داریم. قانونی نیست، غیرقانونیه. ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم، میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی، ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت. بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم. و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست، اینه که ایشون میگه که آن چیزی که 1400 سال پیش آمده رو نمیشه با دنیای معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018. من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن در 31 اکتبر 2018، ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه؟ اگر محمد رو ما در ظرف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود، که اصلا بحث دیگریست، چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام. من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه. من تا 10 سال پیش چیزی به عنوان اخلاق، به عنوان حقوق حیوانات نمیشناختم. تا مثلا 15 سال پیش چیزی به عنوان حقوق دگرباشان جنسی نمیشناختم. این مسئله رو چجوری میشه حل کرد؟ با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده.
آقای نیکاین، من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلا جمع‌بندی هم بفرمایید.
وقتی میگیم ارزش، یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است. آیا اسلام هیچ گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است؟ پس به آن وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم، یعنی باید بهش مبادرت کنید. شما وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم ارزش های اسلامی، ارزش های ثابتن، ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلادی همه با هم یکی بوده، یه جا بوده. و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم هر چی از اسلام صادر بشه، هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست، همه اینا توش ارزشه، صرف نظر از این که این یک راه برون رفت از یک بحران موقت بوده. اصلا جای ما توصیه به بعد گرفتن که نداریم که. کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جناب جلالی استفاده میکنن برمیدارم و بروش تاکید میکنن. مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمیکردن، کما اینکه وقتی در آمریکا میخواد بر بیفته بعد از خونریزی بر میفته، ولی در هیچ کشور اسلامی برداری با خونریزی بر نمیفته، چون ارزش نیست. در شأن بنده از شأن ایشون از لیبل زدن استفاده کنم. اما بحث وقتی میگیم ارزش، وقتی میگیم اخلاق، تجویز و اخلاقی، وقتی شما میفرمایید، وقتی شما میفرمایید 10 سال قبل من قائل به حقوق حیوانات نبودم، الان قائل میشم، بحث من دقیقاً همینه. آیا مثلا شما فرض بفرمایید اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که برده‌داری حکم لایتغیر الهی و تا ابد ده تغییر نمی‌کنه؟ همچین چیزی هیچ مسلمانی برده‌داری رو جزء هسته مرکزی اسلام نمی‌دونه.
بسیار خوب، آقای جلال تهرانی در پایان برنامه هستیم، جمع‌بندی شما رو هم می‌شنویم.
ببینید، این سوال به وجود میاد که ما، یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم، به چه دلیل مسلمان میدونیم؟ از احکام اسلام خوشمون میاد یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم، براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم؟ قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست. وقتی ارزش ها رو میپذیریم، بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست. این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه، حالا با جنگ و خونریزی، اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده، اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه، به خاطر اینکه در مورد حقوق زنها هم با بحران خیلی شدید بوده، با مبارزات مدنی بوده طبیعتا. اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده، جنبه های دیگری پیدا کرده، یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم. بعد شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنن، من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه، شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستن، اونها هم در این بردگی به سر میبرن در حال حاضر. مفهوم رو که نگاه میکنیم، شکل‌های بردگی عوض میشه، یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبت‌های آقای نیکایین دیدم و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزش‌هایی رو بگیم که با ارزش‌های دنیای مدرن ما به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی می‌کنیم بیایم منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم؟ اسلام بگذاریم. اگر قراره که اسلام بگذاریم که خب خیلی چیزها تغییر کرده، بگیم انشائی هم نبوده، پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم. چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری.
خیلی سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکاییم، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند. موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.